رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. قشنگترین گلای باغچه رادیو سوینا، سلام به روی ماهتون، سلام به مهربونیتون، به شیرین زبونیتون. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ چی کارا میکنید با پاییز، با هوایی که یواش یواش رو به سردی میره؟ مثل همیشه امیدوارم لباتون خندون و دلاتون شاد باشه. امروزم با یه برنامه دیگه با شماییم. پیش با هم اولین قسمت داستان زندگی ملاله یوسفزی رو شنیدیم. یه دختر پر از امید و آرزوهای قشنگ با یه پدر مهربون که هر کاری میکرد تا اون به هدفاش برسه، بتونه تو اون شرایط سختی که وجود داشت درس بخونه و رویاهاش رو به واقعیت تبدیل کنه. حالا با هم ادامه داستان رو میشنویم.
رادیو سوینا با مشارکت نشر پرتغال تقدیم می کند. مجموعه کتاب های آدم های معمولی دنیا را تغییر می دهند. این داستان
من ملاله یوسفزی هستم.
نویسنده برد ملتزر، مترجم شبنم حیدری پور، انتشارات پرتغال، راوی نازنین مهیمنی.
داشتن پدرمو تهدید میکردن و منم ترسیده بودم. طالبان با ما جوری رفتار میکردن انگار عروسکشون بودیم و میتونستن اختیارمون رو در دست بگیرن. میخواستن دخترها ساکت بمونن. در عوض مدرسه من با راه انداختن تجمعی با اونها مقابله کرد.
میخوای چیزی بگید؟
میدونستم این تنها فرصتم برای رسوندن پیاممونه. پرقدرت و سربلند سخن گفتم.
ما از هیچ کس نمیترسیم و به تحصیلمون ادامه میدیم. این رویای ماست.
انگار فقط من نبودم که داشتم حرف میزدم. صدای من صدای هزاران دختر دیگه بود. کمی بعدتر در همون سال رهبر طالبان اعلام کرد دخترها دیگه اجازه ندارن به مدرسه برن. تعداد خیلی کمی با اون مخالفت کردن. چند روز که گذشت کلاسی که 27 دانش آموز داشت تبدیل به کلاسی 10 نفره شد.
اونا میخوان آیندهمون از ما بگیرن. چطور میتونن این کارو بکنن؟
یکی از دوستان پدرم پرسید که در بین دخترهای بزرگتر کسی مایل هست درباره این اتفاقات برای شبکه بین‌المللی خبری به نام BBC نامه‌ای بنویسه؟ من فقط 11 سالم بودم و از پدرم پرسیدم
چرا خودم ننویسم؟
اولش از یک اسم مستعار استفاده کردم، اسم قدیمی، یه قهرمان زن که در داستان‌های عامیانه ی پشتون‌ها آمده بود. گلمکی. اولین جمله‌ای که نوشتم این بود: من می‌ترسم. از اونجا به بعد همه دنیا از داستان ما با خبر شدن.
باید اینو بخونی. من می‌ترسم. این دختر معرکه است.
داستان من از پاکستان گذر کرد و در کل دنیا پیچید. همه آدم‌ها فهمیدن طالبان می‌خوان جلوی ادامه تحصیل دخترها رو بگیرن. برای اینکه بهتر بتونم سخنرانی کنم، مصاحبه‌هامو جلوی آینه تمرین می‌کردم. چیزی نگذشت که از اسم واقعی خودم استفاده کردم. وقتی طالبان سعی کردن مدرسه‌مون رو ببندن، صاف به دوربین نگاه کردم و گفتم:
اونا نمی‌تونن جلوی منو بگیرن. من به درس خوندن ادامه میدم.
بالاخره طالبان به اونچه می‌خواستن رسیدن. مدرسه‌مون رو تعطیل کردن، اما این اتفاق باعث نشد از تحصیل دست بکشم. کتاب‌هامو زیر شالم پنهان می‌کردم و به مدرسه مخفی می‌رفتم. مهمتر از همه این که داستانمو برای همه می‌گفتم، برای بقیه دانش آموزا، برای بزرگترها، حتی برای سیاستمدارا.
می‌خوام اولین جایزه ملی صلح جوانان رو به تو بدم.
ممنونم. منم می‌خوام از شما درخواستی برای مدرسه دخترانه داشته باشم.
شاید ترسناک به نظر بیاد، اما وقتی 14 سالم شد، طالبان تهدید کردن که اگه باز هم سخنرانی کنم، جونم به خطر می‌افته. اون از اینکه دنیا رو در جریان این اتفاقات میذاشتم خوششون نمیومد. از اینکه من قدرتمند بودم خوششون نمیومد.
دیگه شوخی ندارم جانم.
میدونم آبا.
پدرم به من گفت اگه به چیزی بزرگتر از خودت ایمان داشته باشی، صدا چند برابر بلندتر میشه. اون زمان متوجه نشدم که چقدر حرفش درسته و نمیدونستم دنیام با چه سرعتی قرار تغییر کنه. بالاخره مدرسه‌ام دوباره باز شد و یک روز سوار اتوبوس به خونه برمیگشتم. یه روز معمولی بود. تنها نگرانیم این بود که امتحانمو چطور دادم. یادم میاد که چند تا از دخترها داشتن آواز میخوندن. از پنجره خیابونی رو نگاه میکردم که زندگی در اون جریان داشت. خوشحال بودم. راستش چیزی از اون حمله یادم نیست. بعدها دوستان برام تعریف کردن که چه اتفاقی افتاده. گفتن یکی از اعضای طالبان سوار اتوبوس شد.
خودتون ملالین.
من تنها دختری بودم که صورتش رو نپوشونده بود. دوستان گفتن اون مرد وقتی ماشه یه اسلحه رو کشید، دستاش میلرزید و بعد دنیا سیاه شد. 5 روز بعد در بیمارستانی در انگلستان به هوش اومدم. آسیب جدی دیده بودم و گلوله به صورتم خورده بود. چشم چپم یک جور دیگه شده بود. اما طالبان اشتباه کردن. اونا فکر میکردن که گلوله میتونه منو به سکوت وادار کنه، اما حالا شانس بیشتری برای روایت داستان زندگیم پیدا کرده بودم. حالا آدمهای بیشتری داستان منو میشنیدن. کلی برام نامه میفرستادن.
ملاله، 8000 نامه برات رسیده.
بالاخره یاد گرفتم که دوباره بخندم و چشمک بزنم. در برنامه‌های تلویزیونی بقیه کشورها با من مصاحبه میکردن. با رهبران دیگری ملاقات کردم که میتونستن تغییرات واقعی ایجاد کنن.
اگه بیشتر برای تحصیل هزینه کنی، دنیا به جایی بهتری تبدیل میشه.
کوچکتر که بودم، من و خانواده‌ام موقتاً پناهنده شده بودیم. پناهنده به کسی میگن که به دلیل جنگ یا دلایل دیگه مجبور بشه وطنش رو ترک کنه. هیچ وقت اون زمانو فراموش نمی‌کنم. این شد که با پناهنده‌های سوری آشنا شدم. کسایی که 3 سال بود به مدرسه نرفته بودند. ما سازمان خودمون رو به اسم بنیاد ملاله تشکیل دادیم تا برای بچه‌ها در سراسر دنیا مدرسه تأسیس کنیم. در تولد 16 سالگیم پیاممو به گوش بقیه دنیا رسوندم.
به عنوان یه دختر در میان این جمع می‌ایستم. صحبت‌های من نه فقط برای خودم، بلکه برای همه دخترها و پسرهای دنیاست. از تمامی دولت‌ها می‌خوایم تحصیل اجباری و رایگان رو در اختیار تمامی بچه‌ها در سراسر دنیا قرار بدن. تا زمانی که نیمی از بچه‌ها امکان تحصیل ندارن، نمیتونیم به موفقیت برسیم.
در طول زندگیم دیگران سعی کردن ساکتم کنن. هیچ خوششون نمیومد که ببینن قدرتمندم. حرفمو به گوش بقیه میرسونم و از همه مهمتر درس میخونم. اونا منو تهدیدی برای قدرت خودشون میدیدن. البته که حق داشتن. شاید من کوچک باشم، اما نیرومندم. تو هم نیرومندی. درس خوندن کسانی رو میترسونه که میخوان اختیار ما رو در دست بگیرن. صدای ما اونها رو میترسونه. برابری اونها رو میترسونه. اما این تنها راهیه که میتونیم دنیا رو پیش ببریم. مطالعه، یادگیری، تفکر و حرف زدن. اینها موهبت‌هایی که باید ازشون استفاده کنیم. هیچ کس نمیتونه جلومونو بگیره.
دبستان ملاله یوسفزی. در سال 2014 ملاله جوانترین فردی بود که جایزه نوبل صلح رو دریافت کرد. طبق برآورد سازمان ملل در حال حاضر 80 میلیون نفر در کل دنیا به اجبار از وطنشون خارج شدن و نزدیک به 34 میلیون نفر از اونها کودک هستن. بنیاد ملاله علاوه بر رسیدگی به پناهجوها از 130 میلیون دختر در سراسر دنیا که در حال حاضر به مدرسه نمیرن حمایت میکنه. به سازمان ملاله بپیوندید و کمک کنید در دنیا تغییراتی به وجود بیاریم.
من یه دختر معمولی هستم که زندگیش با معلم‌ها و آموزش تغییر کرد. میلیون‌ها آدم دیگه هستن که به همین کمک احتیاج دارن. به همین دلیلی که من سکوت نخواهم کرد. تا زمانی که صداتون رو به گوش بقیه نرسونید، دنیا تغییری نمی‌کنه. از صداتون استفاده کنید. به اونهایی که نیاز دارن کمک کنید. همونطور که در سازمان ملل گفتم، باید به قدرت کلماتتون ایمان داشته باشید. کلمات ما میتونن دنیا رو تغییر بدن. اجازه بدید کتاب و قلممون رو برداریم. اینها قدرتمندترین سلاح ما هستند. من ملاله یوسفزی هستم و باور دارم درس خوندن به همه ما کمک میکنه تا در اوج پرواز کنیم. یک کودک، یک معلم، یک قلم و یک کتاب میتونه دنیا رو تغییر بده. ملاله یوسفزی.
وقت چیه بچه ها؟ اگه گفتین بله بله، وقت خنده و شادی برای شیطنت های تاموجری. این موش و گربه بلا هیچ وقت شیطنت هاشون تکراری نمیشه، مگه نه؟ قطعا که روایت داستانشون از زبون هومن خیاط جذابتر و شنیدنیترم هست. پس بدون معطلی بریم سراغ داستان این هفته.
خانم آقایان، دختر و پسر، درود بر شما. من هومن خیاط هستم و این قسمت 14 از انیمیشن تام و جریه که قرار برای شما تعریف بکنم. در پاییز 1403 شما این اثر رو از رادیو سوینا میشنوید. یه روز توی زمین چمن خیلی بزرگ و زیبا، در واقع یک زمین گلفه، یه صدایی میاد. یکی هی داره ضربه میزنه و کلی از زمینا و چمنای اونجا کنده شده، درختا قطع شده، همه چی درب و داغون شده، کلی دسته گلف شکسته. تامو میبینیم که داره تمرین گلف میکنه، اما چون تمرین و بازیش خوب نیست همه جا رو داغون کرده. هر چی که چمن هست اونجا خراب کرده تا بالاخره بتونه اون توپو بندازه داخل سوراخ. حالا توپ میره توی سوراخ دوباره از اون طرف میاد بیرون. تام میره چمنو بلند میکنه، همینجوری لیز میده تا توپ بالاخره بیفته توی سوراخ. آقا توپ میفته توی سوراخ، دوباره میاد بیرون. تام دوباره چوب گلفو برمی‌داره، آروم یه ضربه میزنه، توپ میفته توی سوراخ، گل. اما دوباره توپ میفته بیرون. چقدر عجیب. تام عصبانی میشه، همینجوری توپو با دستش میذاره توی سوراخ، یه ضربه محکم میزنه. یهو میبینه که توپ پرت میشه بیرون و میبینه که آهان، جریه که اون توپ پار از توی سوراخا میندازه بیرون. آقا تامو میگی عصبانی میشه، با چوب میخواد یه ضربه محکم بزنه، چوب برمیگرده دور گردن خودش حلقه میخوره. آقا جری فرار میکنه، تام یه ضربه محکم با توپ میزنه به جری، جری اون طرف گلش گیج میخوره و میفته زمین. حالا در صحنه بعدی میبینیم که تام جریو برمیداره، به جای پایه توپ میذاره توی چمن، در واقع میکاره توی چمن و چوب گلفو بلند میکنه، میخواد ضربه بزنه که جری آب دهنشو قورت میده. آخ چه ضربه ای میزنه، هرچی چمن است اونجا کنده میشه. حالا تام داره نگاه میکنه ببینه توپ رفته یا نه، یا میبینه که جری با توپ روی چوب گلف نشسته و یه سوت میزنه و یه
بیای جواب توپت نرفته.
تام جریو برمیداره میکنه توی آب، میشورتش، پاکش میکنه و میاره جلوی چشش، که در همین این جری آبی که توی دهنش رو فوت میکنه توی چشم تام. دوباره در صحنه بعدی جری توپو گرفته تا تام بتونه توپو شلیک کنه. بالاخره تام یه ضربه محکم به توپ میزنه، توپ میره و میخوره به یه صخره و برمیگرده میخوره تو دندونای تام. آخ همه دندوناش میریزه پایین. حالا در صحنه بعدی میبینه که تام بین دوتا درخت میسته و میخواد یه ضربه محکم به توپ بزنه، یه ضربه محکم به توپ میزنه و اون درختام اینجوری دهنشون بسته میشه و فشار میارن به گردن تام. اما بالاخره توپ پرتاب میشه، میره توی یه درخت و از توی سوراخ میاد بیرون و میخوره توی سر و صورت تام. حالا جری یه کاری میکنه، اون توپو برمیداره جاش یه تخم مرغ میذاره اونجا. تام فکر میکنه اون توپه، میخواد یه ضربه محکم بزنه، یه ضربه محکم هم میزنه. همین که ضربه میزنه، اون تخم مرغ تبدیل به یه پرنده میشه، تبدیل به یه دارکوب. حالا اون دارکوب در هوا برمیگرده و میاد به سمت تام. آخ مثل یه هواپیمای جنگی فرود میاد روی سر تام و با منقارش ضربای محکمی رو به سر تام وارد میکنه و اون چوب میخوره توی سر تام. حالا تام دوباره یه ضربه محکم به توپ میزنه، اما توپ نیست، پوکه یه توپه، پوستشه. پوستشو برمیداره میذاره روی سر جری که داره حسابی میخنده و یه ضربه محکم میزنه که جری با اون پوست توپ پرت میشن و میرن که بیفتن توی سوراخ، اما نمیفته و تام یه فوت میکنه که بیفته، بازم جری نمیفته، با انگشت حلش میده توی سوراخ و یه امتیاز مستعد برای خودش در نظر میگیره. حالا تام داره حساب کتاب میکنه، میگه اونجا یه امتیاز زدم، اونجا یه امتیاز زدم، اونجا ضربه بالا زدم، ضربه کوتاه زدم، بله امتیاز خودش رو ثبت میکنه، امتیاز 3. حالا جری که اونجا نشسته میگه نه
امتیاز اشتباهه
و تام امتیازشو عوض میکنه. دوباره تام چوب گلفشو برمیداره، توپ آماده میکنه، میخواد شلیک بکنه که یهو جری شیطنتش گل میکنه، میاد اون چوب گلفو با بند میبنده به دم تام و وقتی تام شلیک میکنه ناخودآگاه خودش هم شلیک میکنه و میفته توی سوراخ. حالا جری توپو میاره، یه ضربه به توپ میزنه، با اون چوب گلف یه ضربه میزنه توی سر تام، تام دهنشو باز میکنه و اون توپ میفته توی دهنش. آقا تام همینجوری دیگه حسابی دردش میگیره. حالا تام عصبانی میشه، یه ضربه محکم به توپ میزنه، توپ میره و جری که داره فرار میکنه رو سوار میکنه، برمیگردونه به سمت خودش. حالا تام یه ضربه محکم به توپ میزنه جوری که اون چمن زیرش هم باهاش کنده میشه، حالا شبیه قالیچه پرنده شده. جری از اون بالا توپ گلفو که خیلی هم سنگینه میندازه روی سر تام. تام میترسه، زمینو میکنه، میره پایین تا اون توپ به سرش نخوره، اما توپ میفته اون کنار و یهو توش باز میشه، توش بمبه و توپ منفجر میشه. حالا این وقت جری رو میبینیم که همینجوری رو هوا داره میره تا یهو میخوره به یه درخت و میره توی سوراخ. حالا تام از بیرون یه ضربه میزنه به توی سوراخ، جری هم از توی سوراخ یه ضربه میزنه به بیرون. حالا بالای درخت یه کندوی عسل هست، تام خیلی ناخودآگاه میاد بالا میخوره به کندوی عسل، وای و یه عالمه زنبور میشینه رو سر تام و احتمال داره الان نیشش بزنن. تام فرار میکنه، اما زنبورا ولکل نیستن و میفتن دنبالش. حالا جری با یه دونه از این دستگاه چمنزنی میاد میفته دنبالتان و همه موهاشو میزنه. زنبورا هم همه میفتن دنبالتان. حالا تام میره زیر آب قایم میشه. زنبورا رد میشه. جری سوت میزنه میگه
بیاد اینجا. این گربه این زیر آبه.
آقا اون زنبورا بر میگردن میبینن که یه نی بیرون از آب اومده و تام داره باهاش نفس میکشه. اوه زنبورا میرن بالا دورخیز میکنن از توی اون نی میخوان برن توی دهن تام. آخ همه زنبورا رفتن اون پایین توی آب و توی دهن تام. آقا صدای جیغ تام بلند میشه، همه جاشو نیش میزنن. جری هم که این صحنه رو میبینه یه ضربه با چوب گلف به توپ میزنه و توپ هم میره میخوره توی سر تام و تام همونجا میفته. امیدوارم که از شنیدن این قسمت هم لذت برده باشید. تا یه قسمت دیگه، بدرود.
خوب قشنگای من، برنامه این هفتمونم تموم شد. دوستای خوبم، یادتون باشه تو این هوا بیشتر از خودتون مراقبت کنید. لباسای گرم بپوشید و خوراکیای مقوی بخورین. دوستتون داریم خیلی زیاد. تا یه برنامه دیگه، خدای مهربون یار و نگهدارتون.